Sí. ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعا پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. و اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه‌ها آوای غزل را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس از دوستداران برنامه‌های صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که ضربان همراهی کنند. ایران در آینه هفته عنوان برنامه است تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. تاریخ قلب آسیا را پس از برنامه ایران در آینه هفته میتونن همراهی کنیم به مدت 10 دقیقه. پس از برنامه تاریخ قلب آسیا از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت خواهیم کرد که با داستان‌های تمثیلی همراه شوند. راوی عشق عنوان برنامه کوتاهی است که پس از داستان‌های تمثیلی پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. در این لحظه از دوستداران غزل و موسیقی دعوت میکنیم با آوای غزل همراه شوند.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
به نام حضرت حق، سلامگوی امروزتان. سید علی عطایی هستم و مجدده آوای دیگر از شعر و غزل پارسی، اشعار روحانگیز که اگر در قالب آوا درآیند و هنرمندی چون علیرضا افتخاری آن را فریاد کند، صد البته که خود حلاوتی دوچندان را به گوش و جان مخاطب هدیه می کند. امروز تصنیفی را به نام صیاد و با صدای علیرضا افتخاری تقدیم حضورتان میکنیم که هنر موسیقیایی آن شنیدنی است.
چون سعید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم، از دوری صیاد دیگر تاب ندارم، رفته است قرارم. چون آهوی گمگشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان چو 200 تیر پرانی، بر دل بنشانی. چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی، وای از شب تارم. چون سعید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم.
چون سعید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم، از دوری صیاد دگر تا نیارم، رفته است قرارم. چون آهوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و صد تیر پرانی، بر دل بنشانی. چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی، وای از شب تارم، در بند و گرفتار. بران سلسل مویم از دیده ره کوی تو با عشق شویم، با حال نزارم، با حال نزارم.
در بند و گرفتار بران سلسله مویم، از دیده ره کوی تو با عشق بشویم، با حال نزارم. برخیز که داد از من بیچاره ستانی، بنشین که شرر در دل تنگم بنشانی.
برخیز که داد از من بیچاره ستانی، بنشین که شرر در دل تنگم بنشانی. تا لب شیرین به سخن بازگشایی، خوش جلوه نمایی، ای برده امان از دل عشاق کجایی. تا سجده گذارم، تا سجده گذارم. گر بوی تو را باد به منزل برساند، جانم برهاند. ور نز وجودم اثری هیچ نماند، جز گرد و غبارم، جز گرد و غبارم.
تا آن لب شیرین با سخن باز گشایی، خوش جلوه نمایی، ای برد امان از دل عشاق کجایی. تا سجده گذارم، تا سجده گذارم. گر بوی تو را باد به منزل برساند، جانم برهاند، ورنه ز وجودم اثر هیچ نماند جز گرد و غبارم.
برخیز که داد از من بیچاره ستانی، بنشین که شرر در دل تنگم برشانی، تا لب شیرین به سخن باز گشایی، خوش جلوه نمایی، ای بردم آن از دل عشاق کجایی، تا سجده گذارم، تا سجده گذارم. گر بوی تو را باد به منزل برساند، جانم برهاند، ور نز وجودم اثری هیچ نماند جز گرد و غبارم، جز گرد و غبارم.
در بند و گرفتار بران سلسله مویم، از دیده ره کوی تو با عشق بشویم. دوستان عزیز، گاه خداحافظی رسید تا به اتفاق همکارم خانم زینب بیات که صدایشان گرمابخش این برنامه بود با شما خداحافظی کنیم، با یادآوری این که آهنگ صیاد علیرضا افتخاری با غزلی از مهدی عابدینی تقدیم شما عزیزان گردید. خداوند یار و نگهدارتان.
اگر علاقمند به برنامه صحی و بهداشتی هستین، در این لحظه توجه شما را به شنیدن برنامه ضربان جلب میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید جانجوری و صحت و سلامتی شما خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا از صحت و سلامت با شما گپ بزنیم. امید است این بحثایی که ارائه میشم مورد توجهتان قرار بگیره و ما را تا پایان همراه باشین. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ IVF هستیم تا در ادامه بحثای جلسه قبل در مورد سقط یا نقصان کردن در خانم ها صحبت بکنیم، مخصوصا نقصان های مکرر، خانمایی که مصاب و مبتلای به مشکل نقصان های پشت سر هم هستند. در ارتباط در جلسه قبل صحبت شد، راجع به تعریف علمی سقط کردن و نقصان کردن صحبت شد و به بعضی از علل و عوامل اشاره شد. اشاره شد که در رابطه با اختلالات جنینی عمدترین و اساسی ترین مشکل اختلالات کروموزومی جنین هست که باعث میشه طفل سقط و نقصان شود. و مشکل عمدی دیگی که به عنوان یک عامل سقط و نقصان اشاره شد، اختلالاتی که در مادر وجود داره، مخصوصا از نظر ساختمانی و آناتومیک ممکنه رحم مادر مشکلاتی داشته باشه و یا دهانه رحم یا دیواره رحم یا خود ساختمان رحم مشکلات و تغییراتی داشته باشه، اختلالاتی داشته باشه که اونا باعث سقط های مکرر و پشت سر هم میشه. این مسائل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. امید است که شما ما را در ادامه ما همراهی بکنین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترای ما را پذیرا باشین خانم دکتر انصاری پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم که مطالب خوبی رو در خدمت عزیزان ارائه کنیم.
بله انشالله. خانم دکتر، ممنون از اینکه بازم لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. شما در بحث عوامل و فاکتورهای زمینه ساز سقط و به خصوص سقط ها و نقصان های پشت سر هم به سه عامل عمده اشاره کردین که من در مقدمه راجع به اونها یک توضیحات دادم، اما در کنارش به یک سلسله عوامل و دلایل دیگی هم اشاره شد که هر کدام میتونه به طور ضمنی و در کنار سایر مسائل باعث و عامل یک بار سقط و نقصان یا نقصان های مکرر و پشت سر هم شوه. در این رابطه اگر باز هم توضیح بفرمایین ممنون میشیم، چون شنوندگان ما واقعا نیازمند هستند که دلایل و عوامل مختلف زمینی را که میشه اونا را کنترل کرد، مهار کرد، چون میفهمیم که ما اختلالات کروموزومی را به او صورت که وقتی در جنینی که تشکیل شده وجود داره کار نمیتونیم بکنیم، اما سایر عوامل مثل چاقی مادر، مثل سن ازدواج و حامله شدن، مثل بعضی از بیماری های دیابت و تیروئید و بعضی از مشکلات های دیگر یا اختلالاتی که در رحم مادر است، اینا را میشه با جراحی ها کنترل کرد و اصلاح کرد. در این ارتباط اگر توضیحات بدین راجع به سایر عوامل به جز اوسی علت عمده ممنون میشیم.
مثلا اگر خانمی پرولاکتین بالا داشته باشه، مثلا اگر که یک سری ترومبوفیلی های حالا در سقط مکرر ممکنه هوموزیگوت باشن، هتروزیگوت باشه، یعنی اینکه دو تا علل غیر طبیعی رو مثلا اگر که زوجی خانمی حمل بکنه این میشه هوموزیگوت از نظر ژنتیکی، اگر که فقط یک آلل غیر طبیعی رو ناقل باشه میشه هتروزیگوت. بعضی از فاکتورهای ترومبوفیلی چک میشن در موارد سقط مکرر، اینها همراهی دارن با سقط مکرر، اینها نمیتونن رابطه علت و معلولی داشته باشن. ببینید وقتی که صحبت میکنیم سقط مکرر چند عاملی هست، همینه، مثلا فشار خون، مثل دیابت، مثل بیماریهای تب داریم که نمیتونیم بگیم که مثلا سیگار فقط رابطه علت و معلولی داره با مثلا سکته های قلبی. میشه کسی که مثلا سکته قلبی بکنه چند تا عامل داشته باشه، بعضی عوامل مستقیم منجر به قضیه میشن،
بله،
بعضی موارد نه، همراهی دارن در افرادی که دچار سکته قلبی میشن، این موارد بیشتر دیده میشه. حالا در مورد سقط مکرر هم همینطور، یه سری اختلالاتی هستن مثلا پرولاکتین بالا، مثلا سندرم تختان پولیکیستیک، مثل چاقی مادر، مثلا دی اف آی بالا، شکست کروموزومی، شکست دی ان ای اسپن، اینها همراهی دارن با سقط مکرر که وقتی که این آزمایش ها رو ما چک میکنیم برای زوجین و غیر طبیعی هستن، اینها رو اصلاح میکنیم، ولی در این که عامل سقط حتما این باشه. حتی در مواردی که مثلا یه خانمی مراجعه میکنه 36 ساله دچار سقط مکرر هست، ما میدونیم که یه خانمی که 36 ساله هست بی‌نفسه، فزاد، این میتونه سخت داشته باشه به دلیل اختلالات کروموزومی جنین و این اختلالی هم در رحم این گزارش بشه توسط حالا بررسی هایی که انجام میدیم. ما این سپتوم این رو برمیداریم، این برداشتن این سپتوم نمیتونه در واقع کاملا 100% تضمین بکنه، به خاطر اینکه یک زمینه این خانم داره در رابطه با جنین. مشکلات جنینی ممکنه این دفعه اگر حامله بشه، مثلا بارداری چهارمش باشه، این به دلیل اختلالات کروموزومی جنین، جنین شاید دست. بله.
بله.
حالا یه سری فاکتورهای خطر هستن برای سخت مکرر که دو تا عامل خیلی مهم هست، یکی سن خانم، تعداد سخت.
بله.
این خانم‌هایی که بین 20 تا 25 سال هستن معمولا 12% احتمال سخت دارن به دلیل مسائل کروموزومی جنینی. خانمی که مثلا سن بالای 40 سال داره، حدود 40% موارد اینها ممکنه جنینشون از نظر کروموزومی دچار اختلال باشه و سخت باشه. خانم بالای 44 سال 80% موارد دچار سخت بشه. پس بنابراین یکی از فاکتورهای خطر سخت و سخت مکرر سن خانمه. همینجور توصیه‌ای که به خانم‌ها میشه اینه که فاکتور سن رو مد نظر بگیرن.
بله.
دومین عامل خطر برای سخت مکرر تعداد سخت هست. یعنی هرچه تعداد سخت بیشتر میشه، احتمال بارداری موفق کمتر میشه. یعنی مثلا خانمی که دوبار سخت کرده، احتمال اینکه حاملگی بعدش رو سخت بکنه حدود 15% هست. ولی خانمی که 6 بار سخت میکنه، احتمال حاملگی موفق بعدش حدود 40% هست. یعنی 60% ممکنه سخت بکنه. ولی که به طور کلی گفته میشه حتی با 4 بار سخت رو هم خانم ها بایستی در نظر داشته باشن که حاملگی بعدیشون حدود 60% موارد حاملگی موفقی رو. سن بالای پدر هم توی مطالعات اخیر نشون دادن که تأثیرات آشکاری داره توی سخت مکرر. یعنی شاید تا سالهای اخیر دقیقا به نظر میرسید که چون خانم در واقع باردار میشه و بارداری اتفاق میفته، نقش آقایون در سخت مکرر مطرح نیست. ولی مطالعات اخیر مشخص کرده که سن آقایون، فاکتور مردانه، همین که خدمتتون عرض کردم، شکست دی ان ای اسپرم میتونه یکی از عوامل سخت مکرر باشه.
بله.
در رابطه با به خصوص اگر که خانم مبتلا به سندرم تختان پولیکیستیک باشه، به خصوص توی جامعه ما من دقت کردم شیوع سندرم تختان پولیکیستیک افزایش پیدا کرده. حالا به خاطر سبک زندگی ناسالمی که هست، کم تحرکی که به خصوص در هم دختر خانم هایی که الان بعدن به هر حال اینها مادران امروز میشن، هم خانم هایی که زندگی بی تحرکی رو دارن، عوارض سندرم تختان پولیکیستیک بیشتره. چون سندرم تختان پولیکیستیک یک زمینه ارثی رو داره، ولی عوامل محیطی میتونه در بروز عوارض تاثیرگذار باشه.
بله.
و این سندرم میتونه هم عوارض مثل نازایی داشته باشه، هم سخت داشته باشه، هم سخت مکرر داشته باشه، هم زایمان زودرس داشته باشه، مسمومیت حاملگی و دیابت بارداری و خیلی جزئی.
بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید شما. یک سوال تخصصی و بسیار خاص بپرسم. بعضی از خانم ها نقصان های مکرر داشته، 3-4 نوبت سقط داشته. در بررسی با گفته شما اختلال هتروزایگوت دارین و پیشنهاد گرفتن و اقدام به تخمک اهدایی به او شده، آیا این مفید است و درست است؟
حقیقتش هتروزایگوت از نظر فاکتور ژنتیکی در مرزهای معمول سخت مکرر نداریم که به خاطر اون تخمک اهدایی توصیه بشه. تخمک اهدایی یه سری اندیکاسیون‌های خودش رو داره، دلایل خودش رو داره در سخت مکرر. ولی اینکه هتروزیگوت از نظر یک عامل ژنتیکی باشه، خیر، تخمک اهدایی توصیه نمیشه.
درست. بسیار تشکر دکتر صاحب. اشاره به تغییر و بالا بودن هورمون پرولاکتین در خانم ها به عنوان یک فاکتور و عامل زمینه‌ساز برای سقط و نقصان کردن داشتین. آیا اگه این هورمون در یک خانم اندازش زیاد باشه، باید اقدام بکنه، درمان بکنه، کنترل بکنه؟
ببینید، در مورد آزمایش هایی که سخت مکرر توصیه میشه، بین انجمن های مختلف دنیا هم اختلاف نظر هست. اصلا بعضی از انجمن ها اعتقادی به چک پرولاکتین ندارن. تو واقعیتش بعضی از انجمن ها توصیه میکنن پرولاکتین چک بشه و اگه غیر طبیعی باشه اون بشه. ولی در زمینه اختلالات تیروئید، یعنی اگه کمکاری تیروئید کسی داشته باشه، ممکنه پرولاکتین شخص بالا باشه، یا سندرم تختان پولیکیستیک ممکنه که پرولاکتین یه مقداری بالا باشه.
بله.
یا در مواردی هستش که پرولاکتین به وضوح بالا هست که بایستی به هر حال علتهای مرکزی یعنی مغزی اینو رد کرد. در این موارد اگه پرولاکتین بالا باشه، اصلاح انجام میشه و عاقبت حاملگی هم خوب خواهد بود.
بسیار تشکر. عالی. خانم دکتر، ما موارد داریم که یک مادر 3 نوبت پشت سر هم تقریبا در یک زمان مشخصی از این دوره حاملگی ها سقط و نقصان داشته. مثلا گفتن در حدود هفته 7 و 8 3 تا یا 4 تا از اولادای ما سقط و نقصان شده. این چه قسمی است؟ مشکل و اختلال در کجاست؟
اگر قصه صحبت هایی که تا اینجا ارائه شده شنوندگان عزیز دقت کرده باشن، سختی که در هفته های اول به طور مکرر اتفاق میفته، به خصوص در یک زمان، معمولا الگوی سخت هم همینطور هست، بیشتر یک زمان، بیشتر زوجه وقتی مراجعه میکنن میگه مثلا در یک هفته خاصی، معمولا الگوش هم یکی هست. این نوع الگوی بعد بیشتر برمیگرده به مسائل کروموزوم جنین. در حدود 60-70% موارد جنین دخالت داره. مسائل کروموزومی در حدود 10-20% هم اختلالات ساختمانی جنین، یعنی جنین از نظر کروموزوم سالم هست ولی از نظر ساختمانی مشکل داره. علت شایع سخت این هست و منتها ما اگه بخوام علت دقیق رو بررسی بکنیم، باید محصول حاملگی رو از نظر سایتوژنتیک چک بکنیم. اگر که نتیجه بررسی محصولات حاملگی بیاد که جنین از نظر کروموزومی غیر طبیعی هست، معمولا مشاوره ژنتیک، بلافاصله مشاوره ژنتیک داده میشه، بر حسب اون اختلالی که در واقع گزارش شده درمان لازم میشه.
بله.
سالهای اخیر در واقع اشاره میکنن به این که در این مواردی که جنین از نظر کروموزومی غیر طبیعی هست، IVF و PGD انجام بشه یا PGS انجام بشه، یعنی جنین رو از نظر ژنتیکی بررسی بکنن قبل از لانه گذاری. مون تا ارزش این تکنیک، ارزش این پروسیجر فعلا در درمان سخت مکرر مشخص نیست، یعنی بایستی تحقیقات بیشتری انجام بشه، مطالعات بیشتری انجام بشه. فعلا حالا بعضی وقت توصیه میکنه که توصیه میشه که اگر دو بار زوجین محصول حاملگی بررسی شد و از نظر کروموزومی جنین غیر طبیعی بود، این تکنیک انجام میشه، یعنی IVF و PGS. که یک بار این اتفاق افتاد، یعنی مثلا این بررسی محصولات حاملگی انجام شده باشه و کروموزوم غیر طبیعی جنین باشه، معمولا از سوی مشاوره ژنتیک هم مجدداً بارداری توصیه میشه. عاقبت بارداری در مواردی که جنین غیر طبیعی اتفاقا خیلی خوبه، به خاطر اینکه معمولا اختلالات کروموزومی جنین تکرار نمیشه.
بله.
و بیشتر موارد سقط در همون مثلا 3-4 بار تموم میشه، ختم پیدا میکنه. اما محصول بارداری از نظر کروموزومی نرمال باشه، بعد اون موقع بایستی به مسائل مادری بیشتر دقت بکنیم. آیا ببینیم تیروئید اشکال داره، پرولاکتین اشکال داره، اختلالات ترومبوفیلی وجود داره، اختلالات ایمنی وجود داره، رحم وجود داره، یه بررسی کاملتری از نظر مسائل مادری انجام میشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلام رضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی طب اورژانس.
یه از مواردی که فرد به بیمارستان مراجعه میکنه یا آورده میشه و خب خیلی هم نگران هست، بحث تنگی نفس هات. شکایت فرد این هست که نفسم یک باره گرفت و فشار داشتم، نمیتونستم نفس بکشم. الان هم حالا ادامه داره، الان امکان داره بریدی بودی صحبت کنه یا قبلش اینجوری شده. این حالت حس بسیار بدی برای یک نفر ایجاد میکنه که فکر میکنه که خدای نکرده مثلا دیگه یه خورده دیر بهش برسن امکانه فوت داره. خب این حالت قطعا میتونه علامه یه سری بیماری های وخیم باشه، اما عمده موارد علت این اتفاق برای فرد اتفاق خوشخیمی است، اتفاق خیلی بدی نیست. بستگی به فصل های مختلف حتی میتونه فرق کنه. توی فصل مثل فصل بهار مواد آلرژن، مواد حساسیت زا، همونجوری که تو بحث آلرژی های فصلی صحبت کردیم، میتونه باعث این حالت بشه، یعنی فرد حتی تو خواب امکان داره یه دفعه از خواب با حالت تنگی نفس شدید بلند بشه. اینها معمولا سابقه بیماری های دیگه مثل آسم یا سی او پی دی رو دارن که معمولا تو خونهشون اسپری یا اینها پیدا میشه که با مصرف اسپری یه خورده وضعیتشون بهتر میشه. شاید یکی از شایع ترین علل این اتفاق تو فرد عفونت های ریوی است، به خصوص عفونت های ریوی به اصطلاح پزشکیش آتیپیک یا غیر عادی، که عفونت هایی هستن که خیلی خطرناک نیستند اما علائمشون بعضن علائم خیلی شدیدی است. اون ابتدای شروع و فرد یک دفعه با تنگی نفس شدید و ناگهانی مراجعه میکنه. اما باید مد نظر داشته باشیم که این حالت میتونه علامت بیماری های وخیم هم باشه، از جمله شاید یکی از وخیم ترین های اونها در حقیقت لخته شدن خون در عروق ریوی است که ناگهانی اتفاق میفته. البته یک سری در حقیقت شرح حال و سوابق قبلا فرد معمولا داره، اما اون لحظه با علائم تنگی نفس حادی که هر لحظه هم داره بدتر میشه و فرد واقعا اصطلاحا تشنه نفس کشیدن هست به اورژانس آورده میشه، در نتیجه حتما این اتفاق مراجعه به اورژانس بیمارستان رو میخواد، بررسی های خودشو میخواد. اما در طول مسیر فرد میتونه از سوابقی که داشته استفاده کنه، از جمله اگر داره اکسیژن براش بذاره و اگر در دسترس هست برای فرد اسپری، به خصوص با اسپیسر یعنی اون محفظه‌ای که جلوی اسپری میذاریم برای اینکه فرد توش بتونه نفس بکشه، حتما اسپری رو با اون برای فرد تجویز کنید که انشالله تا قبل از رسیدن به اورژانس بیمارستان حتی علائم فرد بهتر بشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ IBF، در مورد سایر علل و عواملی که میتونن در رابطه با سقط و نقصان کردن یک خانم سهیم باشن نقش داشته باشن مفصل صحبت کردن و معلومات بسیار ارزشمندی را ارائه کردن. راجع به بحث تخمک اهدایی هم که امروز با یک روش های بسیار پیشرفته و علمی ای کار صورت میگیره، در مورد خانم هایی که یک اختلال خاصی از نظر ژنتیکی و کروموزومی دارن گفتن که توضیحات دادن که چقدر میتونه اهمیت رو داشته باشه و مفید باشه، و همینطور راجع به نقش پرولاکتین که اگه بالا باشه و کنترل نشوه میتونه زمینه ساز سقط و نقصان کردن شوه. خب ادامه بحث با ما همراه باشین، امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. خانم دکتر، یک اشاره داشتین که بسیاری از مواردی که علت سقط در بررسی ها و آزمایشات و تست ها مشخص نمیشه، اگر حاملگی ها ادامه پیدا بکنه ممکن است که فرزندان و اولادهای بعدی سالم به دنیا بیایه، و یک نقطه بسیار خوب و جالب است. این چه قسمی است؟ آیا درست است؟
بله، یه سری دلایل سخت هست علارغم این بررسی هایی که حالا انجام میشه از نظر کروموزومی، مسائل اتوایمیون، مسائل رحمی، 50-60% علت سخت بدون توضیح باقی میمونه. یعنی با این بررسی هایی که انجام میشه، یعنی آزمایش هایی که انجام میشه، نه اینکه علتی وجود نداشته باشه، بررسی هایی که هستن نمیتونن علت سخت رو دیتکت بکنن. اصطلاحا گفته میشه سخت بدون توضیح، unexplained.
بله،
در این موارد در واقع بایستی زوجین امیدوار باشن. اتفاقا در مواردی که علت سخت مشخص نمیشه، یعنی علت سخت بدون توضیح هست، در این موارد عاقبت بهتره.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. مورد دیگه خانمایی هستن که مثلا در گذشته دو دفعه در هفته های 17 و 18 حاملگی نقصان کردن، سقط داشتن، جنین زنده بوده، قلب هم داشته قبل از سقط، خب بازم سخت شدن. اینا علت چی میتونه باشه؟ چی کار باید بکنن؟
بله، پس به نظر میرسه که بیشتر مسائل مربوط به رحم و یا بیماری‌های زمینه‌ای مادر ممکنه دخالت داشته باشه در این. مسائل مربوط به رحم ممکن مربوط به خود رحم باشه، یعنی مثلا یه فیبروم بزرگ داشته باشه یا اینکه دیواره رحم در وجود داشته باشه، رحم غیر طبیعی باشه که اونو توسط بررسی‌هایی که عکس رنگی که از رحم می‌گیره مشخص میشه، یا اینکه دهانه رحم نارسا باشه، یعنی اصطلاحاً سرویکس نارسا. اینها رو همه رو بایستی بررسی بکنیم و تشخیص بدیم.
بله.
از نظر سلامت عمومی مادر هم بایستی بررسی های انجام بشه. مثلا اگر خانم اضافه وزن دارن، چاقی دارن، بیماری متابولیک دارن، دیابت دارن، تیروئید دارن، اینها خودش میتونه منجر به از دست دادن جنین توی 3 ماهه دوم یا حتی نیمه دوم بارداری بشه.
درست خانم دکتر، ما خانم هایی داریم که مثلا 3 نوبت سخت و نقصان داشته، مثلا در هفته امو 7 و 8 حاملگی. وقتی جدیدن حامله و باردار شده با اونا توصیه استراحت مطلق دادن. گاهی اینا ممکن است در امی دوران یک لکبینی های هم داشته باشن، یعنی لکه های خون و مقدار کمی خون از رحمشان دفع شوه. اینمی وضعیت استراحت مطلق چقدر ضروری و مفید است و در چه شرایطی شما پیشنهاد میکنین که یک خانم در حاملگی خود اگر قبلا سقط های مکرر داشتن، نقصان های پشت سر هم داشتن، کی باید اینا استراحت مطلق داشته باشن؟
بله، اینکه استراحت مطلق داشته باشن، اگر که خانم لکه بینی دارن، خونریزی دارن، بله، ما توصیه این هستش که تا زمانی که لکه بینی دارن و با اجازه پزشکشون استراحت مطلق داشته باشن. این ما مشکل شایعی که می‌بینیم در زوج اینی که مبتلا به سقط مکرر هستن که اینی که فکر می‌کنن که درمان‌های سقط مکرر اینی که استراحت مطلق داشته باشن. به هیچ عنوان، به جز مواقعی هستش که حالا مثلا سرویکس نارسا وجود داره، دهانه رحم نارسا هستش، یا اینکه به هر حال لکه بینی، خونریزی وجود داره، اونم زمان محدودی، به خاطر اینکه ضرر این استراحت مطلق بیشتر از نفع اون هست. یعنی خدای نکرده ممکنه بخواست اگه خانم اضافه وزن داشته باشه منجر به یه بروز لخته بشه توی اندامش و عوارض خطرناک، یعنی که روی کلن در واقع دینامیک همودینامیک بیمار تاثیر داشته باشه، جریان خون خوب برقرار نباشه در داخل رحم.
بله.
و یعنی که اصلا روی متابولیسم کلسیم روی استخوان این خانم ها تاثیر سو داشته باشن. بنابراین استراحت مطلق رو فقط در موارد خاصی و با تشخیص پزشک توصیه میشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. حالا در ارتباط با وقایه و پیشگیری بفرمایین که چی کارها و اقداماتی باید برای جلوگیری و پیشگیری از وقوع پیش آمدن سقط و نقصان باید انجام شود.
فکر میکنم به طور ضمنی در علت که علت سقط مکرر اشاره شد به اینکه پیشگیری، پس چه مواقعی چه میتونیم پیشگیری انجام بشه. ببینیم به طور کلی خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم که دو تا علت داریم. یکی علت مربوط به جنین هست، مسائل جنین هست، که علت مادری هست.
بله.
در رابطه با مسائل جنین، اختلالات کروموزومی جنین درصد خب بیشترش ناشی از تخمک هست، یعنی یه تخمک ممکنه که تخمک اصطلاحاً بیکفایت باشه، تخمکی که حالا نارسا باشه، تخمک اصطلاحاً پیر گفته میشه، که به خصوص خب سن بالای مادر دخالت داره، البته سن بالای پدر هم چند، ولی بیشتر مواقع ناشی از تخمک هست. بنابراین یه توصیه‌ای که میشه اینه که خانم ها وقتی که ازدواج میکنن به هر حال بارداری رو زودتر در نظر داشته باشن، به حدود 25 تا 30، حالا 34-35 هستش، بالای 35 سال احتمال سقط و سقط مکرر و عوارض حاملگی کلا افزایش پیدا میکنه.
بله.
توی جامعه امروزی برای خانم ها تصمیم دارن تحصیل بکنن، شغل مناسب پیدا بکنن، یعنی که به حال ازدواج نکردن، یک راهکاری که به حال پیشنهاد میشه، علم هم پیش روی افراد گذاشته، اینه که انجماد تخمک رو در نظر داشته باشن یا انجماد جنین. یعنی میتونه یه زوجین باشن که فعلا قصد باردار شدن ندارن، میتونن جنینشون رو منجمد کنن برای مثلا بخواد بالای مثلا 40 سال تا اقدام به بارداری بکنه، میتونن زودتر جنینشون رو اقدام کنن. و یک نکته که هست اینه که به حال هرچی که این اقدام در سن پایین تر صورت بگیره نتیجه مثبتش بیشتر هستش. من که حالا بالای 40 سال بیا جنینش رو منجمد کنه یا تخمکش رو منجمد کنه که مثلا 50 سال بخواد باردار بشه، گفتی مربوط به مسائل مادری هست. ببینیم معمولا گفته میشه که حاملگی در یک بدن سالم اتفاق میفته. این واقعیتی هست.
بله.
همونطور که میگیم که افرا سنشون بالا نره به خاطر اینکه با افزایش سن حالا نه تنها تخمک و حالا از نظر ژنتیکی دستخوش تغییراتی میشه، خود بدن فرد اون کفایت لازم رو برای بارداری نداره. ولی چاقی یکی از عواملی هستش که میتونه سلامت عمومی مادر رو به خطر بندازه. حالا هم از نظر باردار شدن، یعنی توانایی باردار شدن رو کاهش میده، همین که احتمال عوارض که حالا سختی که از شایع ترین عوارض دوران حاملگی است در افراد کنترل وزن، اصلاح زندگی، اصلاح فعالیت بدنی خوب داشته باشن.
بله.
به خصوص اگر این که مبتلا به سندرم تختان پلی‌فیستیک، مثلا یکی دلایل دیگه ای که حالا کمتر البته در خانم ها مواجه با اون میشیم کورتاژ های رحم هست، ناخواسته انجام میشه. اینها متاسفانه میتونن سختایی که حالا خدای نکرده غیر قانونی باشه، اینها میتونه منجر به سخت عفونی و چسبندگی های رحم بشه و این میتونه یکی از عوامل سبب ساز سخت مکرر میشه.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقت ما به پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم. امتنان و سپاس. شنوندگان عزیزم به خدای متعال سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
شبتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که با بخش شبانگاهی نشرات رادیو دری همراه هستید. در ادامه هم با ما همراه باشید.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالمتر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سوشون از فصل هفدهم این کتاب با ما همراه باشید. مرد غریب دنباله داستانش را گرفت. گفت چند تا رعیت بیل بکول داشتن به طرف ده می رفتند. با آنها رسیدیم و همراهشان شدیم. پرسیدند شما کی هستید؟ گفتم شوفریم، کامیون های من را آتش زدند و هی برو تا رسیدیم به آباده. وارد شهر که شدیم ساعت 8 شب بود. ژاندارم رئیس پست را پیدا کردیم. گفت سرکار، نایب توی قهوه خانه است، اما سروان رئیس پست رفته از شیراز. ما را به قهوه خانه برد و سرکار نایب را دیدم و گفتم بیا تا برای تعریف کنم. برایش گفتم که ما را حسابی توی تله انداختن. با ما چای شیرین داغ دادند و بعد رفتیم پاسگاه. سرکار نایب معاونش را صدا کرد و به او گفت این جناب سروان است، بیا بشنو چه میگوید. با آن سادگی که ما شنیدیم نبوده، از سر پل صراط هم بدتر بوده. حتی سربازها تیراندازی بلد نبودند. گریه میکردند که جناب سروان، ما تیراندازی بلد نیستیم. و رو به من کرد و گفت وقتی ستون موتوری از آباده رفت من نفس راحتی کشیدم. گفتم حالا دیگر سرهنگ بیچاره آنقدر پشت بیسیم التماس نمی کند که کمک بفرستید. خدا به داد آنها برسد. بعد به معاونش دستور داد که در برج را ببندد و دستور حفاظت داد و خودش رفت پشت بیسیم تا به ژاندارمری گزارش بدهد و تقاضای کمک کند. می گفت حتما امشب می آیند سراغ ما. تا آنجا که دستشان می رسید لباسی برای ما دوتا فراهم کردند و پولی روی هم گذاشتند و با ما دادند. همان لباس کهنه ژاندارم ها و کفش هایشان برای ما نعمت بزرگی بود. سرکار نایب گفت دست و رویتان را بشویید و امشب بروید خانه کت خدا، اما بروز ندهید که افسر هستید. اگر بفهمند افسر هستید تا صبح می کشدتان. با ژاندارمی که همراه ما کرد از آغل گوسفندها رد شدیم. کت خدا از اتاقش بیرون آمد. ریش قرمزی داشت. ما را به یک اتاق گلی برد که فرش نداشت. دوتا لحاف کهنه از روی یک صندوق چوبی گوشه اتاق برداشت و انداخت روی زمین و پرسید شام خورده اید؟ گفتیم نه. بعد دختر کت خدا آمد و شیر کثیفی در یک ظرف سیاه آورد و جلوی من گذاشت و قفل صندوق چوبی را با کلید باز کرد و دوتا قرص نان سیاه در آورد و داد خوردیم. در صندوق را هم قفل کرد. مثل سنگ تا صبح خوابیدیم. نفهمیدند ما افسریم. صبح چای داغ و نان سیاه دادند خوردیم. باز رفتیم سراغ سرکار نایب. از دیشب هم مهربان تر بود. تا ظهر معطل شدیم، بلکه بتواند اجازه بگیرد من به تهران برگردم. تا ظهر پنج نفر دیگر زخمی خودشان را به کمک رعایا رساندند به آباده و آمدند به پاسگاه. آنها گشتی های پادگان سمیرون بودند و گفتند جنگ اصلی از دیروز عصر شروع شده. عاقبت سرکار نایب با ژاندارمری تماس گرفت. به او دستور دادن با ما کمک کند، اما صریحاً گفته بودند همه ایمان باید فوراً برگردیم شیراز. بنا شد دو سه تا الاغ پیدا کند تا به طرف دهبید راه بیفتیم و هر جا ماشین خالی دیدیم سوار شویم. تا آنجا که می شد زخمی ها را شستیم و بستیم و سرکار نایب از این و آن لباس سیویل گرفت و داد پوشیدیم. 80 تومان پول هم دست من داد. در همین حیث و بیس راننده ترکمن من سوار یک مادیان قشقایی پیدایش شد. او تنها کسی بود که سالم و راحت در رفته بود. برای من گفت که یک قشقایی تفنگم را گرفت و از اسب پیاده شد و اسبش را دست من سپرد و گفت اسبم را نگه دار تا برگردم. همین که چشمش را دور دیدم پریدم روی مادیان و یک نفس آمدم. دیشب هم جایتان خالی جای امنی خوابیدم و چلو و خورشت و دوخ هم خوردم. صبح هم به سلامتی شما رفتم حمام و آب خنک هم خوردم. زور هم زخمی ها را سوار الاغ کردیم و خودمان پیاده به دنبالشان راه افتادیم و هر کدام خسته می شدیم به نوبت سوار مادیان قشقایی می شدیم که راننده ترکمنمان غنیمت آورده بود. نان و پنیر و کوزه آب هم با خود داشتیم. ساعت 10 شب رسیدیم به دهبید. دم دروازه دهبید افسری با تعلیمی و چکمه ایستاده بود. نگاهی به افسره کردم و گفتم من هم افسرم. افسره چکمه براق و لباس نو داشت. برایش به طور خلاصه گفتم که بر ما چه گذشته و از او ماشینی خواستم که ما را به شیراز برساند. گفت هیچ ماشینی حق عبور ندارد. ما را با پاسگاه ژاندارمری برد و رئیس ژاندارمری از ما پذیرایی کرد و گفت که منتظر من بوده. از آباده خبر داشته. برای من مرغ بریان و ماست و خیار آوردن. ما نشستیم به خوردن و رئیس ژاندارمری رفت پشت بیسیم که آمدند. اما اینها نه قشقایی بودند و نه بویراحمدی. دشمن زیاری بودند. رئیس ژاندارمری همان پشت بیسیم تیر خورد. رفقای دیگر را هنوز ندیدم. خودم زدم با پشت برج پاسگاه و از کوه سرازیر شدم و انداختم توی یک مرتبه وسیع تا به یک درخت گردو رسیدم. خواستم زیر درخت بگیرم بخوابم، اما سرد و تاریک بود و مدام صدای تیراندازی می آمد. تا سپیده بزند قدم زدم و گاهی می دویدم. نه مهتاب بود، نه ستاره، نه چراغ. کبریت هم نداشتم، اما 80 تومان پول نقد داشتم.
روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی. با ما همراه باشید. سرکار نایب ژاندارمری آباده را دست من سپرده بود. اگر کبریت داشتم آتش درست می کردم و کنارش می خوابیدم. صبح 2 چوپان با گوسفندهایشان آمدند. با آنها سلام کردم. گفتم شوفر کامیونم، دیشب مرا دوست زد و حالا گرسنم. چوپانها آتش کردند و یکیشان در یک کاسه سیاه برایم شیر دوشید. پسر همان چوپان هم پیدا شد. بچه 7-8 ساله بود و یک دستمال بسته دستش بود که داد با چوپان و گفت همش دویدم بابا، داغ داغ است. راست می گفت. نان سیاه هنوز داغ بود. صدای تیراندازی آمد و گلوله خورد وسط کاسه شیر. همان دیشبی ها بودند. یک دستهشان به سراغ گوسفندها رفتند و گوسفندها را هی کردند و بردند. دو تا سگ گله را هم همان وقت که از کوه سرازیر شدند با تیر زدند. چند نفرشان هم آمدند به طرف ما و کت ما 3 نفر را بستند و بچه کاری نداشتند. ما را جلو انداختند و خودشان به دنبال می آمدند تا رسیدیم پیش خان که روی یک صندلی جلوی چادرش نشسته بود. در راه که می رفتیم با پسر بچه گفتم پیش خان که رسیدیم با پای خان بیفت و التماس کن و بگو به خاطر بچه هایت مرا بی پدر نکن و پدر و عموی مرا نکش. گفتم اگر این کار را بکنی ولی من که کردن یک چیز خوب به تو می دهم. بچه هم همین کار را کرد. اما آنها ما را 6 روز نگه داشتند. 80 تومان را همان روز اول گرفتند و دوباره هی برو هی برو تا پای پیاده خودم را رساندم به زرقان که شما را دیدم. حالا چه بر سر آن بدبخت ها آمده؟ قتلگاه واقعی دشت سمیرم و پادگان سمیرم بوده. آن روزها آن سربازهای گشتی می گفتن آنها جیره یک روزه داشتند که 4 روز بخورند. می دانم اصلا زمینه مقاومت نداشتند. تفنگ داشتند اما فشنگ نداشتند. ما هم که نتوانستیم به آنها برسانیم. همان افسری که دم دروازه ده بیت با چکمه و تعلیمی دیدم می گفت بوی رحمدی و قشقایی به سرهنگ نامه فرستادند که تو محکوم به فنایی، تسلیم شو. سرهنگ در جواب نامه می نویسد چادرهای ما گورهای ما خواهد بود. می گفت سرهنگ بدبخت از لشکر اصفهان ناامید شده با پادگان آباده متوسل شده. می گفت حالا دیگر بی سیم پادگان سمیرام ساکت است. یکی از گشتی های پادگان سمیرام که خودم زخم بازویش را بستم در راه برایم تعریف کرد که ما با دوربین دیدیم که سه تا مسلسل روی سه تا قاطر گذاشتن و می آین. از او پرسیدم زره پوش چطور؟ گفت زره پوش را آتش زده بودن. وقتی ما فرار می کردیم هنوز می سوخت. گفت ما به سرهنگ خبر دادیم. سرهنگ اول واداشت در چهار طرف چشمه چادر بزنیم تا از حیث آب در مضیقه نباشیم و دور تا دور چادرها سنگربندی کنیم.